ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 30 دی ماه سال 1401 برابر با 20 ژانویه سال 2023 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجریم برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
درود به شما شنونده ی رادیو فردا. معترضان در زاهدان در 16 جمعه اعتراضات پس از نماز جمعه راه پیمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی از جمله حکومت بچه کش نمیخوایم، سپاهی، بسیجی، داعش ما شمایی و تهرانی با غیرت، حمایت حمایت سر دادند. نماز جمعه اهل سنت زاهدان در حالی برگزار شد که از یک روز پیشتر جو امنیتی سنگینی در این شهر برگزار بود و مأموران امنیتی ایستهای بازرسی پرشماری در شهر برپا کرده بودند. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در خطبه های خود از این وضعیت انتقاد کرد و همچنین گفت که 80 ساله ها و 90 ساله ها نمی توانند برای جوانان تصمیم بگیرند.
مال 80 سال قبل، مال 70 سال قبل، مال 90 سال قبل، مردم 90 سال نمی توانند و 80 سال امروز تصمیم بگیرند برای جوانان، مگر اینکه از انتظارات جوانان اطلاع داشته باشد.
روز جمعه همچنین تجمعاتی اعتراضی در شهرستان‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان و همچنین گالیکش در استان گلستان برگزار شد. کمپین فعالین بلوچ و برخی دیگر از رسانه‌ها با اشاره به خبر بازداشت خانگی مولوی محمد حسین گرگیج گزارش داده اند که مردم گالیکش در استان گلستان در حمایت از این روحانی اهل سنت در اطراف محل سکونت او تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها سرانجام نماز جمعه به امامت او و در خیابان برگزار شد و آقای گرگیج در سخنانی کوتاه گفت حکومتی که صدای مردم را نشنود لیاقت حکومت کردن را ندارد.
نشنود اون لیاقت حکومت کردن را ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره بازداشت خانگی این روحانی اهل سنت ابراز نظری نکردند. مولوی گرگیج امامت جمعه آزاد شهر در استان گلستان را بر عهده داشت، اما نماینده علی خامنه ای در این استان او را عزل کرد و این روحانی اهل سنت از آن پس نماز جمعه را در مسجدی در گالیکش شهر مجاور برگزار می کند. مقام های برخی استان ها در ایران با اشاره به کمبود گاز و همچنین تشدید آلودگی هوا مدارس را در روز شنبه تعطیل اعلام کردند. در استان تهران کارگروه اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد تمامی مدارس استان به جز شهرستان‌های پردیس، دماوند و فیروزکوه روز شنبه غیر حضوری برگزار می‌شوند. مدارس برخی شهرهای استان قزوین و همچنین مدارس 10 شهرستان در استان کرمانشاه نیز شنبه تعطیل اعلام شدند. در هفته‌های اخیر کمبود گاز و تشدید آلودگی ناشی از مازوت سوزی در نیروگاه‌ها مدارس را به تعطیلی کشانده است. در شهرستان خوی نیز اعلام شد به دلیل استمرار پس لرزه های زمین لرزه مدارس در روز شنبه غیر حضوری هست. روزنامه فرهیختگان روز سه‌شنبه در گزارشی نوشته بود که در 4 ماه گذشته دانش آموزان در ایران تنها 38 روز به مدرسه رفتند. و روز جمعه برای دومین روز پیاپی حمله مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی به قطعنامه پارلمان اروپا که خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شده بود ادامه یافت و مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد جلسه غیر علنی در این باره برگزار می‌کند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی اقدام اتحادیه اروپا را کینه توزانه و اثر استیصال خواند و سخنگوی وزارت خارجه مدعی شد سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریسم جهان است.
سپاسگزارم. سپید بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اعتراضات روز جمعه در سیستان و بلوچستان علی‌رغم تشدید فضای امنیتی ادامه یافت. رئیس سازمان سنجش تقلب در کنکور امسال را تایید کرد. و در پی افزودن نام سپاه پاسداران به لیست گروه‌های تروریستی توسط اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی چه واکنشی خواهد داشت؟ برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مردم در شماری از شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان و راسک باز هم روز جمعه به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. همزمان طرفداران مولوی گرگیج در گالیکش استان گلستان در حمایت از این روحانی اهل سنت دست به تجمع زدند. در این باره پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، و ابتدا درباره اعتراضات روز جمعه در سیستان و بلوچستان پرسیدم.
امروز در حالی اعتراضات مردمی در زاهدان و همچنین نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی زاهدان برگزار شده که فضای شهر بسیار امنیتی بوده، اینترنت در زاهدان مختل شده، از دو روز پیش ورودی ها و خروجی های شهر زاهدان رو ماموران امنیتی ایست بازرسی گذاشته بودن، ورود ها و خروج ها رو کنترل می کردن، توی خود شهر بیش از 15 ایست بازرسی طی این دو روز برقرار شده بود. علارغم این فضای امنیتی در شهر، ولی هم نماز جمعه در مسجد مکی برگزار شد و هم معترضان به خیابان اومدن. این صدای مردم در زاهدان در امروز بود، یکی از جمعه هایی که بعد از جمعه خونین زاهدان همچنان صحنه اعتراضات مردمی هست. پلاکارد هایی که معترضان در زاهدان امروز در دست داشتن با پیام هایی حاوی این بود که خواستار ائتلاف احزاب بودند، نوشته بودند جانم فدای ایران، و پلاکارد هایی حاوی حمایت از مولوی عبدالحمید که به شدت تحت فشار قرار گرفته از سوی حکومت. در پلاکاردی از سوی معترضین زاهدانی میبینیم که زاهدان رو به شعب ابی طالب تشبیه کردن، با توجه به اینکه دو روز شهر کاملا امنیتی هست، یا نوشتن که طناب دار جلاد بر گردن دماوند هرگز اثر ندارد، یا وطن یا کفن و مرگ بر لاریجانی، که اشارهشون به محمد جواد اردشیر لاریجانی هست که مسجد مکی رو مرکز فتنه خونده بود و صحبتایی که کرده بود حاوی تهدید علیه مولوی عبدالحمید بود. اما مولوی عبدالحمید هم امروز علارغم همه فشارهایی که علیهش وجود داشت و گزارشهایی که ما هم گرفته بودیم دیروز در رادیو فردا منتشر کردیم، در نماز جمعه امروز گفته که 80 ساله ها و 90 ساله ها نمیتونن برای جوانان امروزی تصمیم بگیرن. ما میدونیم که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 83 سال داره و علی جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری 96 سال داره. مولوی عبدالحمید گفته که باید به حرفا و خواسته های جوانان و زنان گوش بدیم، نباید اونها رو به زندان بندازیم. خواستار این شده که دانشجویان معترض از تحصیل در دانشگاه ها محروم نشن و اشاره کرده به جان باختن یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان و بار دیگه خواهان مجازات عاملان کشتار زاهدان شده. اسم نیاورده، ولی منصور هرمزی 24 ساله در جمعه خونین زاهدان زخمی شده بود، بعد از 108 روز کما جان خودش رو از دست داده. مولوی عبدالحمید همینطور به برقراری شرایط شدید امنیتی در زاهدان اعتراض کرده، گفته که جو امنیتی باید برداشته بشه، باید در سراسر کشور برداشته بشه، چون باعث میشه که مردم کشور پیشرفت نکنه و مردم خودشون مراقب امنیتشون هستن. از شکنجه و اعدام گفته اعتراض کرده و صحبتایی که کرده در ادامه صحبتایی هستش که هفته های گذشته هم کرده بود و تحت فشار به شدت از سوی حکومت که این مواضعش رو اصلاح بکنه.
بعد از برکناری محمد حسین گرگیچ، امام جمعه اهل سنت آزادشهر در استان گلستان، روز جمعه استان گلستان هم صحنه اعتراضات خیابانی بوده. در این باره چه خبر؟
خبرهایی منتشر شده بود از احضار مولانا گرگیچ به دادگاه ویژه روحانیت و اینکه طی دو سه روز گذشته شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه تحت بازداشت خانگی قرار گرفته، ممنوع منبر شده و طی این چند روز مردم معترض در شهری که مولانا گرگیچ هست جلوی خونه ایشون تحصن کرده بودن. امروز هم تعداد زیادی از مردم اونجا بودن و مولانا گرگیچ اومده اونجا سخنرانی کرده و گفته کسی که نتونه حرف مردم رو بشنوه اون لیاقت حکومت کردن رو نداره. ما میریم به گالیکش و صدای مردم معترض اونجا رو میشنوه.
این آخرین پیامه، احضار کنید قیامه. این آخرین پیامه، احضار کنید قیامه.
این صدای مردم در گالیکش بود. ولی نوشین، من برگردم به سیستان و بلوچستان. در شهر رازکم مردم معترض به خیابان اومدن، اونجا هم در حمایت از مولوی نقشبندی امام جمعه اهل سنت راز که به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده اومدن تو خیابون، همچنین در حمایت از مولوی عبدالحمید که ما صدای اونجا رو هم داریم.
مرمر دیکتاتور،
مرمر دیکتاتور،
مرمر دیکتاتور،
توضیحات فرشته قاضی رو میشنیدید درباره اعتراضات روز جمعه در استان سیستان و بلوچستان و همینطور گالیکش استان گلستان.
بازار تلفن‌های ساری
گوهر داشته کرده
عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در حالی که اتحادیه اروپا بر افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی خود با اکثریت آرا به توافق رسید، باید دید دولت‌های اروپایی در قبال این تصمیم چه واکنشی عملی و قانونی از خود نشان می‌دهند. با این حال این پرسش وجود دارد که جمهوری اسلامی با وجود واکنش‌های مداوم لفظی به این تصمیم در عمل چه واکنشی می‌تواند نشان دهد. در این رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
یک روز پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای بر ضرورت تحریم همه افراد دخیل در نقض حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند، وزیر خارجه هلند در توییت اعلام کرد که تروریستی شناختن سپاه پاسداران مستلزم تعهد مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. به گفته وبکه هوکسترا، کشور هلند سخت از تروریستی نامیدن سپاه پاسداران حمایت می کند. آقای هوکسترا در آستانه برگزاری نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه سوم بهمن با بیان اینکه یکی از سخنرانان اصلی این نشست خواهد بود گفت باید بر تحریم مسئولان جمهوری اسلامی ادامه داد. حمایت قاطع دولت هلند از تروریستی نامیدن سپاه پس از تصمیم پارلمان اروپا به حمایت از قرار دادن این سازمان در فهرست تروریستی اعلام شد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز روز جمعه گفت انتظار می رود وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود بر سر تحریم بیشتر اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توافق کنند. این در حالی است که در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا و انتظار احتمال تروریستی نامیدن سپاه پاسداران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، زهرا شیخی نماینده مجلس گفت جواب سیلی سیلی است. و افزود امنیت تنگه هرمز را سپاه پاسداران تامین می کند و اروپا بابت امنیت کشتیهایش باید به سپاه ما خراج دهد. وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه این اقدام اتحادیه اروپا را شلیک به پای خود عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان از سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد رسمی و حاکمیتی نام برد که نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و منطقه به خصوص در مبارزه با تروریست داشته و دارد. اسماعیل کوسری نماینده مجلس و عضو پیشین سپاه پاسداران نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران تهدید کرد که تروریستی اعلام کردن سپاه توسط اروپا تبعاتی غیر قابل تحمل برای اتحادیه اروپا خواهد داشت. او مدعی شد ممکن است تبعات آنچه او توطئه اتحادیه اروپا علیه سپاه نامیده برای کشورهای اروپایی قابل تحمل نباشد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره احتمال واکنش‌های تهران و سپاه پاسداران به این اظهارات و اقدامات به رادیو فردا چنین گفت:
سپاه از دوران آقای دونالد ترامپ هم در لیست تروریستی قرار گرفت، هم تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گرفت، ولی اتحادیه اروپا این کارو نکرد. حالا هم به خاطر مراودات اقتصادی بیشتری که داشت و همین اینکه خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای اروپا مبرمتر هست و اونها میخواستن دریچه ارتباط با جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. حالا بعد از کارشکنی که جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای کرد، دخالتش در حمایت از روسیه در جنگ تجاوزگران علیه اوکراین و به ویژه پس از جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب‌ها، خونریزی و اعدامی که داشت و فشار افکار عمومی بین‌المللی و فعالیت دیاسپورای ایرانی، اتحادیه اروپا هم به همین مسیر آمده. البته هنوز فقط پارلمان اروپا تصویب کرده که نهاد سیاسی هست. اگر بخواهد اجرایی و عملیاتی بشه باید دولت‌های اروپایی این رو بپذیرند. 27 تا دولت هست و مکانیزمشون هم تصمیم گیری با اجماعه، یعنی اگر حتی یک کشور هم نپذیرین تصویب نمیشه. اما آیا این تصمیم جدا از مسائل سیاسی ابعاد اقتصادی جدیدی هم علاوه بر تحریم‌های آمریکا داره یا نه؟ چون آمریکا به علت قدرت اقتصادی زیادی که داره اکثر شرکت‌ها ارتباطی با سپاه نگرفتن و پرهیز داشتن. حالا تحریم اتحادیه اروپا ما اون رو تشدید می‌کنه یا نه، باید دوستان اقتصاددان جواب بدن. اما جمهوری اسلامی در دوره آقای ترامپ هم یه تهدیداتی کرد و به اصطلاح رجزخوانی کرد، عملی نشود. الانم فکر نمی‌کنم عملی بشه، هرچند به لحاظ سیاسی خوب به هر حال یک کشمکش سیاسی است، ممکنه کشورهای اروپایی به سمتی برن که سفارتخونه‌هاشون ببندن یا سفیراشون رو مثلا احضار کنن. در این حالت خب امکان برخورد جدا از این رجزخوانی هم هست. البته جمهوری اسلامی یک ابزار هم داره و اون اینکه غنی‌سازی اورانیوم رو بالا ببره و در واقع اروپایی‌ها رو تهدید کنه که شما نمیتونید همه دریچه‌های ارتباطتون با ما ببندید و وارد مثلا روندی بشین که آمریکایی‌ها شدن. به هر حال باید منتظر مون، ولی اون چیزی که مهمه اینه که حلقه محاصره دور جمهوری اسلامی داره تنگتر میشه. اخراج از کمیسیون سازمان ملل، جایگاه زن، کمیته حقیقت‌یاب، حالا این مصوبه پارلمان اروپا و به هر حال مسیری رو میره که شاید عراق هم رفت و میتونه به یه منازعه حداقل محدود نظامی ختم بشه.
درخواست مشابهی هم برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در پارلمان بریتانیا که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست در جریان است و با حمایت شمار زیادی از نمایندگان این کشور روبرو شده است. مشخص نیست اعضای اروپایی برجام با توجه به این تصمیم اتحادیه اروپا و مذاکرات بی سرانجام برجام چه تصمیمی در قبال تروریستی نامیدن نیروی نظامی جمهوری اسلامی اتخاذ کنند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنوید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
علی خامنه‌ای، شاید جسدهای این بچه‌هایی که دار دستایی تو به قتل میرسونن و یواشکی دفنشون میکنی، ولی حقیقت رو نمیتونی دفن بکنی و این حقیقت یه روزی از گور بیرون میاد و تو و اون دار دسته های گشتاپوی تو را دفع میکنن مثل همه دیکتاتورها.
میخواستم یه پیامی بدم برای علی خامنه ای و بهش بگم که زور ما به تو میچربه و شک نکن که تو سرنگونی و اون روز روز شادی و اتحاد بیشتر همه ایرانی ها در سراسر جهان خواهد. زن زندگی آزادی.
جناب آقای باده جرمی، شما که ادعا میکنید شاه و همسرش 384 چمدان از جواهرات ایران رو از مملکت خارج کردن زمان رفتن، یا شما وارد بازی همکاراتون و دوستاتون نیستین در این دولت و مثل سایر سخنگوهای ریاست جمهوری های بعد از انقلاب، معاون اولای رئیس جمهور، ماشین امضا و ماشین سخنگوی متون آماده از بیشتر رای شده هستین که یه چیزی رو باید بگید، یا اینکه دوستان شما رو سر کار گذاشتن میخوان جواهرات رو بدزدن، دولت کم پول شده، زده دیگه به جواهرات کاخ و موزه های این مملکت.
یه سوال از رهبرتون بکنید، خامنه ای زردش نیستش که، گازش رو چجوری بهش میدن؟ اونجا شیر گاز کم نمیشه که. رهبر کارش درسته، خامنه ای خیلی کارت درسته، خون مردم رو بمیک، زندگیشون رو داغون کن، ولی راحت زندگی کن، ولی مطمئن باش که راحت نخواهی مرد. تمام این هایی که کشتی تقاضاش رو پس خواهی داد، زمان مردن وقتی رسید میبینی که چجوری زهرش میکشی. خامنه ای خونخوار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی از زندان اوین از شکنجه ده ها زندانی سیاسی از جمله حبس 2 ساله در سلول انفرادی و ابتلا به بیماری های مزمن خبر داده. او گفته 58 نفر از 61 زندانی بند عمومی زنان زندان اوین روزیاتی از محکومیت ها، تحمل سلول بند های امنیتی و انفرادی، بازجویی و پرونده سازی و همچنین وضعیت نگهداری زندانیان و امکان معالجه و درمان آنها را منتشر کرده که بیانگر شدت سرکوب زنان زندانی به دست حکومت است. بیشتر نسرین افشار در این باره نظر منصور شجاعی نویسنده و فعال حقوق زنان را جویا شده.
در واقع اصلا اتفاقی که داره میفته اینه که یک عده افراد روشنفکر، افراد فعال، افراد کنشگر و در واقع کسانی که جامعه به اینها مشروعیت کامل میده از نظرهای مختلف بی دلیل در زندانن. اینی که میگم بی دلیل برای اینکه اصلا جرم سیاسی تعریف شده نیست در قانون مجازات ما، و اینکه مثلا خانم مهوش شهریاری که جزء لیست نرگس محمدی هست فقط به دلیل بهایی بودن اونجاست، یا خود خانم نرگس محمدی یا خانم نیلوفر حامدی که فقط یک خبرنگار شغلش رو انجام داده. بنابراین اصولا عدم توازن اتفاقی که موجب شده اینها به زندان بیفتند با احکامی که برای اینها صادر میشه پیشاپیش از قبل یک نوع بی‌عدالتی مجسم و نقض حقوق بشر در ایران هستش. چه کسی میخواد جوابگوی این میزان از فشاری که بر خانواده های این زنان میان در طولانی مدت، چه کسی جوابگو خواهد بود؟
خانم شجاعی، اساساً وقتی که چنین گزارش هایی منتشر میشه میتونه چقدر تاثیر داشته باشه برای اینکه وضعیت این زنان بهبود پیدا کنه؟ منظورم اینه که چه نهادهایی میتونن به اونها کمک بکنن؟
در واقع که همیشه این نشون دهنده یک جور کنشه که حتی اگر جواب فوری نگیره، که جواب فوری و یا کوتاه مدتش رو ما اگه بخوایم نگاه کنیم، اینه که یک، مقامات زندان و مقامات اطلاعاتی و مقامات قوه قضاییه چنانچه ذره‌ای از قانون و انسانیت و اخلاق بو برده باشن، این نامه ها باید اینها رو جوابگو بکنه. این در کوتاه مدت. و از طرف دیگه نهادهای بین المللی، ما الان کلی از شروع جنبش زن زندگی آزادی، ما کمیته حقیقت یا باعث شده تشکیل بشه، شورای حقوق بشر نگاه کرده، ایران از کمیسیون حقوق زنان اخراج شده توی سازمان ملل. بنابراین این نهادها حساسن به این گزارش ها و اینها تمام داده است، مستند اطلاعات این کارو نرگس محمدی پیش از این در نامه خطاب به جاوید رحمان راجب تعرض‌های جنسی نوشت که این به عنوان یک سند همواره میمونه برای محکوم کردن کسانی که باعث شدند که زندانیان به این حال و روز بیفتند. مردم از زندان میان بیرون، تازه اونهایی که اعدام نمیشن مرد و زنش دو روز بعدش خودکشی میکنن یا میمیرن. چی در زندانها داره میگذره؟ چه اتفاقی در زندانها میگذره که زنها وقتی میان بیرون تصمیم به خودکشی میگیرن و این راز رو نمیتونن تحمل کنن، این تحقیر رو نمیتونن تحمل کنن. گزارش نرگس و گزارش های مثل نرگس که امیدوارم بیشتر دوستان بدن، نه اینکه امیدوارم فشار بیشتر بشه، امیدوارم که اینها در شرایط انسانی تری به سر ببره دوران حبسشون رو، یا اصلا باید آزاد بشن، اینها دلیلی برای زندان بودن ندارن. اما این چنین گزارش ها میتونه جلوی این فجایعی که ما نمیدونیم پشت درهای بسته زندان چه اتفاقی داره میفته، چرا جوونی که از زندان آزاد میشه دو روز بعدش سکته میکنه، چه بر سرش گذشته. این گزارش ها به ما میگه چه اتفاقهایی داره اون تو میفته.
توضیحات منصور شجاعی نویسنده و فعال حقوق زنان رو میشنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شهردار منطقه 18 تهران روز جمعه درباره تکمیل ساخت بازار سنگ اسلام شهر و تأثیرات مخرب زیست محیطی و ترافیکی آن هشدار داد. به گفته محمد جواد خسروی، با اینکه پیشتر شهرداری منطقه 18 تلاش کرده جلوی ساخت و ساز این بازار سنگ را که در حریم شهر تهران است بگیرد و جلساتی هم با دادستانی اسلام شهر گذاشته، با این حال در دو ماه اخیر مجدداً ساخت این بازار سنگ آغاز شده. سپیده بهکام در این باره گفتگوی داشته با اعظم بهرامی و از دلایل مخرب بودن و آسیب رسان بودن بازار سنگ اسلام شهر پرسیده.
خب ما سابقه طولانی در پروژه‌های آسیب رسانی داریم که حتی خلاف تخلف محیط زیستی داشته، تخلف از قوانین داخلی خود شهرداری‌ها داشته. نمونه‌اش مثلا ویلای 4000 متری بود که رئیس شورای شهر باغستان تو شهریار برای خودش ساخته بود که مجوز گرفته بود و مشخص نیست با چه وضعیتی اون پروژه تکمیل کرده بود و دستور داده شد به تخریبش. یا مثلا فضای سبز چیزر که بارها شهرداری بهش دستاندازی کرد برای ساخت پارکینگ طبقاتی و اون رو تخریب کرد. به این ترتیب خب یه پروژه آسیب رسانی مثل پروژه انتقال تمام سنگبری‌های اسلام شهر تحت عنوان یک بازارچه مرکزی هم به نظر من علارغم این که نه طرح ترافیک تهران رو داشته و همین که در حوزه حریم شهر تهران و مجوزهای مورد نیاز و حتی از خود شهرداری تهران هم نداشته، مجوز محیط زیستی هم نداشته، چطور از سال 98 همچنان فرمانداری و شهرداری اسلام شهر تونستن این پروژه رو پیش ببرن و امروز علارغم تمام این تخلفات به قطعه بندی و دیوار کشی رسیده، نشون میده که هیچ نظارت و کنترلی وجود نداره و نهادهای خصوصی میتونن قانون رو به راحتی دور بزنن یا مافیایی وجود داره در شهرداری که با پرداخت پول میشه همه صنایع مخرب رو به حوزه و دامنه شهر آورد و بدون اینکه پاسخگو باشن و بدون اینکه مسئولیت قبول بکنن در قبال تخریبی که به محیط زیست میدن. نمونه بسیار زیادی از این رو در شهرداری تهران، در حتی عمومه و شهرستانهای وابسته به کمربند شهری تهران متاسفانه داشتیم.
خانم بهرامی، شهردار منطقه 18 هشدار داده که با ساخت این بازار راه تنفس تهران در جنوب گرفته میشه. اگر موافق هستید کمی بپردازیم به آسیب هایی که این پروژه بازار سنگ یا حالا پروژه های مشابه به محیط زیست وارد میکنه.
ببینید خود این مجموعه چیزی نزدیک به 17 هکتار وسعت داره که توی اراضی کشاورزی داره ساخته میشه در حریم شهر تهران. موقعیتش دقیقا چسبیده به یک بوستان آزاد شهره که طبیعتا میتونه آثار بسیار مخربی با وزش هر باد، با سیلاب، با هر بارش تندی روی این بوستان بذاره. به علاوه خب اون اراضی کشاورزی هم برای همیشه امکان کشت و کار در اون زمین از دست میره. مشخص نیست که این تکنولوژی چه وضعیتی داره، آیا با استفاده از آب یا برش معمولی به روش سنتیه، برای اینکه ضایعاتی که تولید میکنه، غباری که تولید میشه، اینا با توجه به روش و استانداردهایی که استفاده میکنن در برش و سنگ تراشی متفاوته. علاوه بر اون خب میتونه در واقع اون تو اون مسیر یک ترافیک سنگینی ایجاد بکنه و همونطور که اشاره کردم طرح ترافیک هم دریافت نکرده. به این ترتیب خب ما میدونیم که روزهای اخیر تهران وضعیت خیلی اسفباری در آلودگی هوا داشته. به این ترتیب ساخت یک همچین مجموعه‌ای در بغل تنفسگاه جنوب شهر تهران که یه بوستان توی همین منطقه آزاد شهره، اون هم در مسیر باد، میتونه به شدت آسیب رسان باشه. به علاوه ما نمونه‌های مشابهش رو داشتیم، مثلا در استان لرستان که چیزی نزدیک 3% منابع سنگ ایران رو تعمیم میکنه، همیشه در کارگاه سنگ تراشی و بازارچه های سنگ فروشی این یکی از مشکلات جدی بوده که مردمی که در نواحی اطراف اون منطقه زندگی میکردن به شدت دچار بیماری های تنفسی شدن در طولانی مدت، برای اینکه برش سنگ میتونه مثلا سیلیس به عنوان یه آلاینده رسوب کننده در ریه تولید بکنه و همینطور پسابایی که ایجاد میکنه به خاطر اینکه شما وقتی که برش میزنید سنگو، اونم یه دوغاب ایجاد میکنه که میتونه به راحتی در خاک نفوذ بکنه. و نمونه های مشابهش رو داشتیم در استانهای دیگه، در شهرهای دیگه، که اگر یه مجموعه کلان اینطور کنار هم جمع بشه بدون زیرسازی مناسب، بدون صنعت فراوری مناسب که استفاده بکنه از ضایعات و تصفیه بکنه فاضلاب تولیدی این مجموعه صنعتی رو، میتونه به شدت آسیب رسان باشه.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید با اعظم بهرامی درباره پروژه بازار سنگ اسلام شهر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وجود اقدام دولت در قطع اینترنت همراه در کشور به بهانه جلوگیری از تقلب در کنکور در روز پنجشنبه، سوالات این آزمون همزمان با برگزاری آن لو رفت. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با ستار رحمانی، فعال صنفی معلمان ساکن بریتانیا، و از او درباره دلایل ناتوانی دولت از بروز تقلب در کنکور پرسیدم.
مسئله اصلی فساد درون اون کسایی که سوال تهیه میکنن و اون کسایی که جواب سوال را می‌نویسن. اون افرادن که این سوالات و جواب را می‌فروشن. یعنی مسئله کالایی سازی حتی دانشگاه ها و غیره رفت داره به خود سیستمی که فاسد هست. بنابراین با همه این ترفندهایی که گفتن که ما اینترنت رو قطع میکنیم، نمیذاریم مثلا تقلب بشه، این شده به خاطر فساد. اما سرعت اینترنت هم اونقدر بالا نیست که بشه یه فایل سنگینی را بشه دانلود کرد. بنابراین این باید یه کار حرفه‌ای باشه و کار حرفه‌ای از طرف کسایی که سوال تهیه می‌کنن و کسایی که جواب رو می‌نویسن.
بسیاری از کارشناسان هم با نحوه برگزاری کنکور مخالفن و معتقدن که باعث تضییع حقوق خیلی از داوطلبان میشه. نظر شما چه هست؟
دقیقاً همینطوره. اگه یادمون باشه سال قبل مشخص شد اون 70 نفر اولی که بودن، اینا سوال رو در دست خودشون داشتن. اون 70 نفر اول کیا میتونن باشن به غیر از کسایی که ارتباط داشته باشن با اون کسایی که سوال و جواب رو تهیه میکنن؟ اولا که خود کنکور در سطح جهانی برای دانشگاه‌ها برداشته شده و بر اساس اون معیارهایی که در دبیرستان و سال آخر دارن دانشگاه‌ها انتخاب میکنن و چند سال دبیرستان رو. این یکی از موضوعاتی که اصلا کنکور مفهومی نداره الان دیگه در سطح جهانی. دوم اینکه خب وقتی شما مسئله آموزش رو کالایی میکنید و از طرف دیگه فرهنگ فساد رو دارین تطبیق میکنید، مسلما خب هر کاری هم اینا بخوام بکنن، فرض کنید مثلا درست میگن، اینترنت رو قطع کردن، کل ارتباطات اینا بستن، اما این راه حل نیست، خودشون هم میدونن این راه حلی نداره در شرایط کنونی برای حاکمیت.
چطور بوده که پس کنکور به هر حال چندین دهه است که داره برگزار میشه؟ در دهه های قبل تقلب اتفاق می افتاد، اما خیلی در ابعاد کوچکتر و کمتر. چرا؟
اگر برگردیم مثلا فرض کنیم به یک دهه قبل، شرایط تا حدودی با شرایط سال قبل و امسال فرق میکرد. یعنی هنوز فساد به این وسعتی که اکنون ما میبینیم در کشور نسبت داریم میدیم به قبلش کمتر بوده، و از اون زاویه است که خب به هر صورت در فروش امتحانات هم کمتر تقلب میشده، نه اینکه نبوده، خودشون اقرار کردن که سالهای قبل بوده ولی نه به این وسعت، مثلا تعداد محدودی بوده. ولی این بار میبینیم که با گسترش فساد در روابط دولت، در ساختار دولتی، باعث میشه که این اتفاقات بیفته، بخصوص الان در رشته هایی که پولساز هستن. اینا برای اون خانواده های پولدار به خصوص طبقه متوسط و بالا بسیار مهم، پول میدن میخرن، و این فقط ربط داره به اون فساد ساختاری رشته.
نقطه نظرات ستار رحمانی، فعال صنفی معلمان ساکن بریتانیا رو میشنیدید. روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس، چند شرکت سایبری بین المللی تحریم های واشنگتن را مانع دور زدن سانسور اینترنت در ایران اعلام کردند. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
شبکه آمریکایی CNN گزارش کرده که مدیرعامل شرکت سایبری و اینترنتی کلاودفلر در مجمع جهانی اقتصاد خبر داد که یک مقام ارشد کاخ سفید که به نامش اشاره نکرد، از او خواست که همان کاری را که در روسیه برای دور زدن سانسور انجام می‌دهد، در مورد ایران نیز انجام دهد. اما او به این مقام ارشد کاخ سفید پاسخ داده که تحریم ها علیه ایران مانع از آن شده که این شرکت بتواند تأسیسات خود را وارد ایران کند. شرکت آمریکایی کلاودفلر در سان فرانسیسکو مستقر است و در زمینه مبارزه با حملات سایبری و همچنین دور زدن فیلترینگ اینترنت در کشورهای استبدادی فعالیت می‌کند. این شرکت علارغم تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو، توانست به کمک تأسیسات مستقری که در روسیه دارند به دور زدن سانسور و دسترسی آزاد به اطلاعات در این کشور کمک کند. ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، در این باره به رادیو فردا میگوید:
شرکت کلاودفلر به دو صورت در واقع به جریان آزاد اطلاعات در جنگ روسیه و اوکراین کمک کرده. اولین کاری که این شرکت انجام داده جلوگیری از حملات سایبری دولت روسیه به زیرساخت‌های اینترنتی اوکراین، از جمله وبسایت‌های دولتی و خبری و سایر وبسایت‌های اوکراینی بوده، که مانع از این شده که اختلالی در کارکرد این وبسایت‌ها به قولی به وجود بیاد. و دومی، ارائه سرویس DNS امن مبتنی بر SSL برای مبارزه با فیلترینگ توی روسیه از طریق ارائه اپلیکیشنی به اسم وارپ هستش که برای اندروید و iOS وجود داره. در واقع با کاربران روسی که از این سرویس استفاده کردن، برای اون کاربرها، در واقع برای دولت روسیه، امکان شنود این که چه درخواست های DNSی رو برای بازدید وبسایت ها ارسال میکنن و کدوم وبسایت ها رو میبینن، این در واقع قابلیت رو از دولت روسیه سلب کرده. اما در ایران مشکل اینه که خود این سرویس وارپ با شروع اعتراضات تقریبا میشه گفت به شکل عمومی بلاک شده و یه ترافیک خیلی کمی از ایران به سمت این سرویس میره. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، من فکر کنم مقایسه روسیه و ایران اشتباه هست، چون که امکان حضور شرکت تکنولوژیک از قبل در واقع در روسیه فراهم بوده، اما در ایران حکومت از مدت‌ها قبل دنبال بومی سازی و مجزا کردن دسترسی اینترنت ایران از شبکه جهانی بوده. و مطمئناً اگر حتی واشنگتن تحریمی علیه ایران به سر برای شرکت‌ها وضع نمی‌کرد، خود مقامات جمهوری اسلامی اجازه حضور یه شرکت آمریکایی توی زیرساخت اینترنت ایران رو می‌دادند.
همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از جان‌باختن مهسا امینی، جمهوری اسلامی اینترنت را به شدت محدود و واتساپ و اینستاگرام را فیلتر کرد.
در حال حاضر طبق اخباری که و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، حدود فکر می‌کنم 800 ترمینال
شرکت استارلینک داخل ایران فعال شده. من میگم کاری که دولت آمریکا میتونه بکنه این هستش که تعداد زیادی از این ترمینال ها رو در واقع به ایران ارسال بکنه و دسترسی رایگان برای کاربران ایرانی به سرویس استارلینک رو فراهم بکنه و فکر میکنم این شاید بیشترین شانس موفقیت رو برای دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت آزاد داشته باشه.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر مذاکره کاخ سفید با ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران منتشر شده بود.
ردیابی این دستگاه‌ها در واقع خیلی سخت است واسه جمهوری اسلامی و خیلی هزینه بر هست و طبعاً با فراگیر شدن این دستگاه‌ها عملاً امکان ردیابی این دستگاه‌ها از سوی رژیم سد میشه.
همچنین رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی تهران ضمن تأیید ورود 800 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران از رشد زیاد امکان استفاده از این دستگاه در آینده خبر داده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
رئیس جمهور روسیه و ایران برای دومین بار طی چند روز گذشته در تماسی تلفنی بر اهمیت همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند. بیشتر بشنویم این باره از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی پنجشنبه درباره همکاری‌های دو جانبه در عرصه انرژی و حمل و نقل تلفنی گفتگو کردند. بنا به بیانیه‌های رسمی که این بار حتی در انتخاب الفاظ تقریبا تفاوتی با هم نداشت، سوریه نیز مورد توجه رؤسای جمهور روسیه و ایران قرار گرفت. از بیانیه دفتر ریاست جمهوری ایران برمی آید این تماس تلفنی به ابتکار رئیس جمهور روسیه انجام شد و این در حال است که از تماس تلفنی پیشین رؤسای جمهور دو کشور اندک بیش از یک هفته گذشته. در این فاصله سفر وزیر خارجه ایران به مسکو به تعویق افتاد و از سوی دیگر دستیار رئیس جمهور روسیه طی سفری از پیش اعلام نشده از ایران دیدار کرد. همچنین رئیس کمیته امور بین الملل مجلس سفلای روسیه طی سفر به تهران که گفته می شود با هدف تدارک دیدار قریب الوقوع هیئت پارلمانی روسیه به ریاست رئیس دوما انجام شد، با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. همان روز شبکه تی‌ار‌تی ترکیه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مصاحبه کرد و او از جمله گفت:
علی‌رغم روابط ممتاز تهران و مسکو، ما جدا شدن کریم از اوکراین رو به رسمیت نشناختیم. ما جدا شدن لوهانسک و دونکس رو از اوکراین به رسمیت نشناختیم.
وزیر خارجه ایران ضمن تأکید بر مخالفت تهران با جنگ علیه اوکراین و ضرورت حل هرگونه اختلاف با ابزارهای دیپلماتیک کشورهای غربی را مسئول این جنگ خواند. ایران و روسیه همچنان منکر استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین هستند و این در حالی است که کیف و متحدان غربیش افزایش همکاری‌های مسکو و تهران را تهدیدآمیز می‌دانند. بوگدان فرنس، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید اظهارات وزیر خارجه ایران در تضاد با سیاست کشورش است.
ایران را باید تهدید قلمداد کرد. تعمیق همکاری ایران با روسیه به آن دلیل است که رهبران هر دو کشور در توهم ایجاد یک قطب در مقابل ارزش‌های دموکراتیک هستند و مدعی‌اند در اوکراین علیه غرب می‌جنگند. سخنان مقامات جمهوری اسلامی نباید هیچ کس را فریب دهد. حمایت تهران از تمامیت ارضی اوکراین صرفاً ناشی از نگرانی‌ها درباره سرنوشت برخی مناطق حاشیه خود ایران است و همچنین اختلاف‌های ارضی که ایران با همسایگانش دارد. تأکید وزیر خارجه ایران بر مخالفت با جنگ از آن روست که حمایت علنی از کشوری تجاوزگر وجهه خوبی ندارد و با مخالفت اکثر جامعه ایران روبرو می‌شود. یکی از دلایل عمده حمایت تهران از کرملین، حمایت روسیه از ایران در شرایطی است که حکومت ایران هم از داخل و هم از خارج تحت فشار کم سابقه ای قرار گرفته. اما خود این فشار عمدتاً به دلیل همسویی با مسکو است. به هیچ وجه روابط روسیه و ایران ممتاز نیست. این همپیمانی صرفاً بر دشمنی مشترک با غرب استوار است و پایدار نخواهد بود. اما حرف‌های فراوان از شراکت راهبردی مسکو و تهران و همزمان بی‌طرفی تهران در جنگ روسیه خواهیم شنید. این یک بازی است که تهران فکر می‌کند نتیجه مطلوب می‌دهد.
در حالی که اعلام شده انرژی و حمل و نقل هدف رایزنی‌های فشرده مقامات روسیه و ایران در روزهای اخیر بود، جمعه خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد پیشنهادهای کتبی درباره سرمایه گذاری روسیه در ساخت قطعه راه آهن رشت‌استرا تبادل شد و انتظار می رود تا پایان سال جاری خورشیدی طرفین در این باره به توافق برسند. بسیاری از کارشناسان در ارزیابی امتیازهای طرح کریدور شمال جنوب که با احداث قطعه رشت‌استرا مسیر ریلی آن تکمیل می شود بسیار محتاطند، اما ظاهراً ولادیمیر پوتین اجرای این طرح را ضروری می داند. مسئولین روس و ایرانی همچنین از ارتقای بی سابقه مبادلات تجاری دو جانبه خبر می دهند و اعلام شده برای این هدف موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد. البته دبیرخانه این اتحادیه در کانال تلگرام خود نوشت مذاکرات هنوز ادامه دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. اخبار ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا به تلگرام ما مراجعه کنید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.